جرگه افغانستان میگویند حکومت ایران تصمیم اعدام چندین زندانی افغان را در ایران گرفته است و گزارش ها را بعدا دنبال میکنیم. اما در آغاز توجه شما شنوندگان عزیز را جلب میکنم به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌های مقدماتی در مورد امضای سند همکاری‌های استراتژیک با پاکستان به زودی آغاز می‌شود. شماره از اعضای مشران و جرگه میگویند ایران می‌خواهد دتن از زندانیان افغان در این کشور را اعدام کند. قوای امنیتی پاکستان کاروانی را که به سرکردگی عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان جهت اعتراض بر حملات طیاره‌های بی پیلوت روانه وزیرستان شده بود در طول راه متوقف ساخت. مجلس ایران امروز فیصله کرد که با در نظر داشت بحران مالی جاری در این کشور وارد کردن اصلاحات بیشتر در برنامه اعانه یا سبسایدی مواد خوراکی و سوخت را متوقف می سازد. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌های مقدماتی در مورد امضای سند همکاری‌های استراتژیک با پاکستان به زودی آغاز می‌شود. فرامرز تمنا یکی از سخنگویان این وزارت امروز گفت وزیر خارجه دکتر زلمی رسول در آینده نزدیک جهت آغاز بحث‌ها در مورد همکاری استراتژیک با پاکستان می‌رود.
تا مقدمات برای امضای این سند میان دو کشور به بحث گرفته بشه و همچنین کمیته های کاری تشکیل بشه از طرف دو کشور تا مسائل همکاری های دو جانبه به صورت جزئی میان طرفین مورد بحث قرار بدن.
رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان حدود دو هفته قبل در نیویورک روی امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور توافق کردند. شماره از اعضای مشان و جرگه می گویند ایران می خواهد دتن از زندانیان افغان در این کشور را اعدام کند. این سناتوران در جلسه عمومی امروز این جرگه از حکومت خواستار شدند تا هرچی زودتر جلو اعدام این افراد را بگیرد. به اساس معلومات برخی از اعضای مشان و جرگه در حال حاضر حدود 5800 افغان در کشور ایران زندانی هستند که به گفته آنها 1200 تن آنها محکوم به اعدام شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جریان عملیات تصفیهوی سربازان اردوی ملی 4 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این عملیات در ولایات های مختلف کشور 6 تن از مخالفین زخمی شده و 9 مخالف دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه همچنین آمده است که در جریان این عملیات تصفیهوی 11 سرباز اردوی ملی نیز زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. مقامات هرات از کشته شدن 3 فرد ملکی به شمول 1 طفل خبر می‌دهند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در ولسوالی فارسی این ولایت هنگام رخ داد که یک ماینه کنار سرک بالای این 3 تن که برای جمع‌آوری مواد سوخت در منطقه بودند منفجر شد. مسئولیت این واقعه را هنوز کسی به دوش نگرفته است. و در ادامه بازی‌های کپ آسیا تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم کرکت بوتان را شکست داد. افغانستان با این پیروزی خود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات الیت کپ آسیا را پیدا کرد. قوای امنیتی پاکستان کاروانی را که به سرکردگی عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان جهت اعتراض بر حملات طیاره‌های بی پیلوت روانه وزیرستان شده بود در طول راه متوقف ساخت. این کاروان موترها که تقریبا 10,000 نفر را انتقال می‌داد و چندین نفر از آمریکایان مخالف جنگ هم در آن شامل بودند، از سوی صدها نفر از نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیکی سرحدات مناطق قبایل متوقف ساخته شد. عمران خان پس از برگشت به شهر تانگ هنگام سخنرانی با یک همایی گفت که حکومت سیاست دوگانه را خاتمه دهد و آنچه به امریکایان میگوید با مردم خود نیز شریک سازد.
امریکا رو گفت چه کرده؟ پاکستانی رو هم گفت چه کرده؟
مقامات پاکستانی هشدار داده بودند جنگجویان اسلامگرا در منطقه که انگیزه های این سفر را مورد سوال قرار می دهند شاید بر کاروان حمله کنند. مجلس ایران امروز فیصله کرد که با در نظر داشت بحران مالی جاری در این کشور، وارد کردن اصلاحات بیشتر در برنامه اعانه یا سبسایدی مواد خوراکی و سوخت را متوقف می سازد. اصلاحات در برنامه سبسایدی یکی از مهمترین بخش‌های پالیسی اقتصادی رئیس جمهور احمدی نژاد بوده است، در حالی که از چگونگی برخورد رئیس جمهور ایران با بحران مالی این کشور که طی آن قیمت ریال ایرانی سخت سقوط کرده انتقاد می شود، فیصله امروز مجلس یک ضربه به او محسوب می شود. ترکیه برای چهارمین روز پیهم در برابر حملات توپخانه سوریه خاک این کشور را هدف قرار داد. تبادله آتش میان دو کشور پس از آن آغاز شد که روز چهارشنبه گذشته در نتیجه یک حمله راکتی اردوی سوریه بر خاک ترکیه 5 غیر نظامی کشته شد. در حمله دیروزی پس از اصابت 3 راکت در خاک ترکیه به کسی آسیبی نرسیده است. در این میان لیون پلیتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که بحران سوریه از سرحدات این کشور بیرون شده است. او دیروز در پیرو به خبرنگاران چنین گفت: می‌بخشین از آرزوی تکنیکی خبرها را ادامه می‌دهیم. در همین حال احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که پالیسی کشورش این است تا از هر گلوله‌ای که از خاک سوریه به ترکیه اصابت می‌کند انتقام بگیرد. اردوی اسرائیل میگوید یک تیاره بی پیلوت را که از بحیره مدیترانه وارد حریم هوایی این کشور شده بود سقوط داده است. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت پس از آن که صبح دیروز نیروهای امنیتی این کشور این تیاره را شناسایی کردند، جت‌های جنگی اسرائیل آن را هدف قرار داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه برنامه می پردازیم به این گزارش ها. ایران تصمیم به اعدام 10 تن از زندانیان افغان به گفته اعضای مشران و جرگه گرفته است. وزیر خارجه افغانستان برای گفتگو روی سند همکاری های استراتژیک با پاکستان به این کشور سفر می کند. وزیر کار و امور و اجتماعی شهدا و معلولین برای رسیدگی به احوال معلولین به فاریاب رفته است. و لوی سرانوالی افغانستان می گوید کبیر رنجبر عضو سابق ولسی جرگه در محکمه ابتدایی براءت حاصل کرد. گزارش های دیگر را هم پیگیری می کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. در خبرها شنیدید که شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان گفتند حکومت ایران تصمیم به اعدام چندین افغان زندانی در آن کشور گرفته است. این وکلا امروز در جلسه عمومی گفتند که ایران این افغانها را که تعدادشان به 10 میرسد امروز اعدام میکند. آنان از مقامهای وزارت خارجه افغانستان خواستند تا مانع این کار ایران شود، اما وزارت خارجه افغانستان از این اقدام ایران ابراز بیخبری کرده است. جزئیات در گزارشی از فرشته ردا.
مشران جرگه افغانستان از اقدام ایران مبنی بر اعدام افغانهای زندانی در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. شماره از سناتوران به روز یکشنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گفتند که ایران تصمیم دارد تا 10 افغانان را که در زندانهای آن کشور به سر میبرند اعدام کند. این سناتوران از مقامهای وزارت امور خارجه کشور خواستند که مانع این کار ایران شوند. در این حال آنان از حکومت ایران نیز خواستند که از این کار منصرف شوند و بیشتر از این افغانهای مهاجر در آن کشور را اذیت نکند. صالح مهرزاد یک تن از این سناتوران میگوید:
در ایران 5800 نفر بندی است که از جمله 1200 از او محکوم به اعدام است. سایش 25 از 25 ولایت کشور نماینده از این امر امیلت و نامیلیست شده. همه گیره به حضور رئیس سر تقدیم میکنم و خواهش مردم امیست که هرچی آجلتر جلوی دیزامال بیرحمانه گرفته شد.
بر اساس معلومات برخی از اعضای مشران جرگه، در حال حاضر 5800 تن افغان در زندان‌های ایران محبوسند که 1200 تن آنها محکوم به اعدام شدند. اعضای مشران جرگه میگویند که این ارقام را بر اساس یک تحقیق از نزد افغان‌هایی که اعضای فامیلشان در ایران زندگی می‌کنند دریافتند. به دنبال این سخنان سناتوران، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه به کمیسیون‌های امور بین‌المللی و سم شکایات مشران جرگه وظیفه سپرد که با همکاری وزارت امور خارجه این مسئله را بررسی نمایند. در همین حال مقامات وزارت امور خارجه افغانستان از اعدام افغان‌ها در ایران ابراز بی‌خبری می‌نمایند. فرامرز تمنا معاون سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر نوع تصمیمی که حکومت ایران در قبال زندانیان افغان می‌گیرد باید در مشوره با حکومت افغانستان باشد.
در خصوص تصمیم جمهوری اسلامی ایران به اعدام کمین به حبس تا کنون هیچ گزارش رسمی به وزارت امور خارجه افغانستان مواصلت نرسیده و انتظار همیشگی ما از جمهوری اسلامی ایران ای بوده که دسترسی عادلانه به حق زندانیان افغان بر از اونا مساعد شده و هر گونه اعدامی که نسبت به افغان ها صورت میگیره در تفاهم و هماهنگی با حکومت افغانستان و در حضور نماینده قانونی حکومت افغانستان صورت بگیره.
آقای تمنا همچنان گفت وزارت امور خارجه به هیچ کشور دیگر اجازه نمی دهد که افغانهای مهاجر را به گونه خودسرانه اعدام نماید. اما این بار نخست نیست که ایران دست به چنین اقدامی می زند. در گذشته ها نیز گزارش ها از اعدام افغانهای زندانی در ایران به نشر رسیده است.
گذشته بود ببخشید گزارشی بود در رابطه با اظهارات شماره از سناتوران افغان که گفتند ایران تصمیم گرفته از 10 زندانی افغان را امروز اعدام کند. تعدادی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگویند زندانیان افغان در ایران از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم هستند. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در بسیاری موارد حقوق افغان ها در ایران نقض می شود. احمد جعفر احمدی در مصاحبه با فرهاد عظیمی نخست از وی پرسیده است که آیا در این مورد معلومات دارند؟
البته اطلاعات در این خصوص که مشخصا بالای 10 نفر ما اطلاعی نداریم، ولی ما میدانیم که در سالهای گذشته و در این اواخر چندین باری است که جمهوری اسلامی ایران نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران افغانایی را که بزن از اونها جرم را انجام داده و حاکم با صلاحیتشان اینا را محکوم به اعدام کرده این حکم بالایشان تطبیق میکنه و این مسئله جدیدی نیست.
آقای عظیمی، ما صحبت داشتیم با مسئولای امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل، اونا مقامهای عدلی و قضایی ایران را به نقض حقوق ادبای افغان در ایران و به خصوص زندانیای افغان متهم کردن و گفتن که این زندانیا بدون داشتن وکیل مدافع به طور غیر عادلانه محاکمه میشن. شما در این مورد چه فکر میکنین؟
ببینین نهادهای عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و همچنان نهادهای تحقیقاتی و نهادهایی که معذف خدمات عامه است بارها به نقض حقوق بشر اینا متهم هستند و اینا برخورد خوبی با مهاجرین افغان در حالت عادی ندارن، چی خاصا که وقتی اینا مهاجرین افغان یا افغانای اتباعی افغانستان که در اونجا بزن از اونا مرتکب جرایم و جنایات میشن، اونا بسیار برخورد خشن میکنن و خود اصل تأمین عدالت و حق دسترسی متهمین و وکیل مدافع از جمله مسائل است که همیشه مورد سوال قرار گرفته و بسیاری وقت اصلا با متهمینی که اتباع افغانستان است این حقوق پرشان داده نمیشه و هیچ نوع دسترسی اینا به وکیل مدافع و کسانی که از حقوق از اینا دفاع بکنن نهادهای حقوق بشری و اینا زمینش مساعد نمیشه. بنابراین ما نگران هستیم که نهادهای جمهوری اسلامی ایران اینا هیچ وقت نمیتونه که عدالت در خصوص اتباع افغانستان تأمین بکنه.
خب آقای عظیمی، شما به عنوان نمایندای مردم در ولسی جرگه افغانستان در قبال زندانیا چه مسئولیت دارین و تا حال از نظر خودتان تا چه حد تانستین مسئولیتایتان را در قبال مردم ادا بکنین؟
یگانه راهکار یا گزینه‌ای که ما داریم به این خصوص همون برقراری تماس دیپلماتیک است و احضار سفیر ایران به وزارت امور خارجه است که کار چندین بار صورت گرفته و ما از وزارت خارجه تقاضا کردیم که حکم اعدامی که بالای اتباعی افغانستان صادر شده باید مورد بررسی قرار بگیره که تا چی اندازه عدالت تامین شده و در ضمن اجازه داده شده برای این زندانیا و این متهمین سفارت افغانستان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران با عملا برن ببینن که تا چی حد اینا حق دسترسی با وکیل مدافع و سایر مسائلی که کمک بکنن در قسمت بیگناهی از اینا دسترسی را داشتن، ولی اونا ادعا دارن که محاکمه که برگزار میشه تحقیقات و بازجویی هایی که صورت میگیره عادلانه است و ما در این خصوص نگران هستیم، ولی آنچه که به ما ارتباط میگیره ما اقدامات خود انجام دادیم ولی متاسفانه تا هنوز نتیجه بخش نبودن.
مصاحبه ای را شنیدید با یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان در رابطه با اعدام زندانیان افغان در ایران.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید وزارت خارجه افغانستان از مسافرت وزیر خارجه در آینده نزدیک به پاکستان خبر داده است. هدف این مسافرت صحبت در مورد مقدمات امضای یک سند همکاری میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است، اما قبلا مخالفت های در این مورد وجود داشته است. با توجه به این مخالفت امضای این سند با پاکستان چقدر ضروری است؟ مصطفی صدیقی این سوال را در مصاحبه تلفنی با پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح مطرح کرده است.
امضای پیمان استراتژیک با کشور مثل پاکستان که در 10 سال نه تنها در برابر دولت افغانستان اقدام کرده، بلکه همواره تلاش کرده که برنامه ها و حمایت های کشورهای مختلف را که در اینجا حضور دارن به نوعی سبوتاژ بکنه، کار بیهوده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان در چندین لحاظ با هم مشکل دارن، از جمله عملات راکتی پاکستان به افغانستان و وجود پناهگاه امن شورشی ها در خاک پاکستان.
اما حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان این موضوع را هم گفتند، مثلا بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان شاهد بودیم که رئیس جمهور افغانستان آمد و گفت که از این پس در مورد برقراری صلح و گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح با پاکستان مذاکره خواهند کرد و طرف اصلی گفتگو پاکستان خواهد بود.
ببینین امی که رئیس جمهور کرزی وانمود می سازه و ابراز میکنه در حضور رسانه ها و مردم که پس از این می خواهد با پاکستان صحبت بکنه، یعنی نوع صحه گذاشتن بر مجموع ادعای است تا امروز از طرف افغان ها صورت گرفته در رابطه به نقش پاکستان در خشونت های داخل افغانستان.
حالا اگر برگردیم به امی موضوع امضای سند همکاری با پاکستان که این روزها گرم است و همونطور خودت هم در جریان هستی، حالا یک مقام وزارت خارجه از سفر وزیر خارجه افغانستان به پاکستان خبر داده تا روی مقدمات امضای چنین یک سند صحبت بکنه با مقامات پاکستانی. آیا ممکن است نگرانی های امنیتی مثل راکت پراگنی ها به مناطق شرقی افغانستان، موجودیت پناهگاه های امن برای شورشان که گفته میشه در خاک پاکستان هستن و مسائل از این قبیل حل شد و در صورتی که چنین یک سند امضا میشه بین دو طرف؟
من فکر نمی کنم و این را با توجه به تجربه ای که ما در سالهای گذشته از پاکستان داشتیم. همین یک موافقت نامه در رابطه با ترانزیت کالاها از خاک پاکستان به داخل افغانستان نافذ هست و طرفین امضا کردن، اما تا امروز نتیجه ای که افغانستان بطور به صورت قابل حساب از اون نام ببره از امضای سند در دست نداره.
اگر چنین یک سند در آینده بین افغانستان و پاکستان امضا میشه که این روزا موضوع امضایش یا خبر امضایش گرم هست، در چه حد میتونه پاکستان را به گونه ملزم بسازه که صادقانه عمل بکنه با طرف افغانستان مخصوصا در برقراری صلح و ثبات؟
امضای پیمان در واقع یک امضای سیاسی هست که اصالتا با حکومت ملکی پاکستان صورت میگیره، اما در پاکستان حرف آخر را حکومت ملکی نمیزنه. اونجا ارتش پاکستان هست، استخبارات پاکستان هست که حرف اساسی را و حرف نهایی را ای ادارات میزنن و برای اونا هیچ چیز، هیچ پیمان، هیچ تعهد الزام‌آور نیست، بجز از منافع گروه خودشان و منافعی که اونو در حلقه ارتش بالاش فکر میکنند.
مصاحبه بود با پرویز کاو، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح. رادیو آزادی. مقام های لوی سلنوالی افغانستان می گویند کبیر رنجبر عضو پیشین ولسی جرگه سوی محکمه ابتدایی براعت حاصل کرد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای رنجبر چند روز پیش از زندان رها شده است. تلاش کردیم با آقای رنجبر صحبت نماییم اما وی حاضر با مصاحبه نشد. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا می شنوید.
عبدالکبیر رنجبر عضو پیشین ولسی جرگه و رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان پس از گذشت 3 ماه از زندان رها شده است. در ابتدا مقام های لوی سرانوالی کشور آقای رنجبر را متهم به اختطاف و تجاوز جنسی کرده بود. اما محکمه ابتدایی در جریان هفته گذشته وی را بیگناه اعلام کرده و براعتش داد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی بروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بررسی قضیه آقای رنجبر محکمه ابتدایی این فیصله را کرده است.
قضیه نسبتی آقای عبدالکبیر رنجبر توسط اداره لوی سرانوالی تکمیل شد و بعدا قضیه نسبتیشان به محکمه ارسال شد که در نتیجه محکمه ابتدایی آقای عبدالکبیر رنجبر را براعت دادن و فعلا رها شدند. دوستیشان از دمانی محکمه درشان ساخت.
عبدالکبیر رنجبر حدود 3 ماه قبل به اساس فرمان لوی سرانوالی کشور گرفتار و در یکی از زندان‌های امنیت ملی کشور زندانی شد. آقای رنجبر زمانی که در توقیف به سر می برد با ارسال چندین نامه از سازمان ملل متحد، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها خواسته بود تا قضیه وی را به گونه جدی پیگیری کنند. اما در آن زمان ریاست عمومی امنیت ملی به هیچ رسانه حق مصاحبه و صحبت با آقای رنجبر را نداد. در همین حال برخی از کارشناسان مسائل حقوقی ارگان‌های عدلی و قضایی کشور را متهم به انجام کارهای خودسرانه و غیر قانونی می کنند. آنان می گویند که در این اواخر موارد توقیف‌های خودسرانه و غیر قانونی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور افزایش یافته است. اجمل هودمن یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در صورت که در داخل همین 3 روزه که دوسیه به محکمه نرفته باشه توقیف طبیعی است که غیر قانونی است. مهمی است که این شخص اگر از محکمه برات گرفته باشه این شخص بخاطر حیادی حیثیت خود باید این مورد حمایت قانون باید قرار بگیره، مورد حمایت ارگانهای عدلی و قضایی باید قرار بگیره، بخاطر که راپورها که در مطبوعات نشر شده این خودش از لحاظ تخصصی خودش به استقبال و حیثیت دولت نداره، اما هرگاه حکم قطعی صادر میشه بخاطر حیادی حیثیت یک شخص باید قانون از او شخص حمایت کنه.
تلاش نمودیم با آقای رنجبر مصاحبه را انجام بدهیم اما وی حاضر به این کار نشد. اما وی هنگامی که در زندان به سر می برد با ارسال نامه از حکومت افغانستان به خاطر زندانی کردن وی انتقاد کرده بود. آقای رنجبر در آن نامه لوی سرانوالی افغانستان را متهم به رساندن صدمه به شخصیتش کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین به فاریاب سفر کرده است و هدف از این سفر وی رسیدگی به احوال بازماندگان شهدا و معلولین در ولایت فاریاب گفته شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها با صدای خانم افضلی آغاز می شود.
طبیعتاً کمبودی های هست در عرصه های مختلف، خصوصا در عرصه اجتماعی و حمایت های اجتماعی، چون ما امروز هنوز بودجه عادی دولت خود نمیتونیم تکافو بکنیم از عواید خود، یعنی هنوز ما با پای خود استاد نشدیم. فلهازا واقعا او حقی که مردم ما دارن، خصوصا اقشار آسیب پذیر، در بحث مسئولیت اجتماعی دولت هنوزی توانایی پیدا نکرده که بتانه طبقی که شایسته مردم ماست برای مردم ما خدمت گذاری بکنه. در این قسمت از همه شما پوزش میخواییم.
سید عبدالباقی منشی شورای ولایتی فاریاب نیز به مشکلات معلولین و بازماندگان شهدا اشاره نموده از وزیر کار و امور اجتماعی خواست که با تطبیق پروژه های مختلف زمینه اشتغال را برای آنها مساعد سازد.
جوانان و افراد مساعد به کار قشر ذکر برای دریافت نفقه روزگار، نسبت بیکاری مطلق و محیط زندگی با انجام کارهای شاقه و توان فرسا از طریق کشور ایران تا حدی مشکلاتشان را حل می‌کردند که با سقوط ارزش پول ایران این دروازه نیست برایشان بسته شده است. هرگاه امروز برایشان کار میسر نشود، این افراد به دزدی و قاچاقبری و سایر کارهای نامشروع و غیر قانونی دست خواهند زد و یا هم در صفوف شورشیان پیوسته باعث تضعیف و پایه‌های نظام خواهند شد. بنابراین تأمین شغل و زمینه‌های کار در شرایط موجود از وظایف اساسی دولت بلخصوص وزارت محترم کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین می باشد و در شرایطی که هنوز کمک‌های جامعه جهانی و کشور ما جاری است در قبال درخواست پروژه‌های بزرگ زیربنایی از طریق تطبیق پروژه‌های کوچک حرفه‌ای و سواد آموزی فارم‌های مرغداری و مالداری و پرورش ماهی و پیلوری و غیره برای انقشار عظیم جامعه هم از مرد و زن سواد و حرفه های مناسب آموخت.
خانم افسری همچنان در قسمت ازدیاد معاشات شهدا و معلولین گفت که امتیازات آنها سه چند افزایش یافته است و از سایر نهادهای دولتی خواست که طبق قانون در جلب و جذب معلولین در ادارات مربوط همکاری جدی نمایند.
آنچه که در توان وزارت کار و امور اجتماعی است در جهت تطبیق قوانین، قانون شهدا و معلولین هم نافذ شده الحمدلله، قانون امتیازات بازماندگان و معلولین هر دو مطابق به قانون، همه ادارات دولتی در قبال معلولین عزیز کشور و بازماندگان شهدا مسئولیت دارند. وزارت صحت در امورات صحی، وزارت معارف در بخش تعلیم و تربیتشان، همین رقم هر اداره به همو سهم خود مسئولیت داره.
به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین اجرای معاشات آنها از طریق بانک ها سهولت های دیگری است که پس از این ورثه شهدا، معلولین و معیوبین می توانند امتیازات خود را از طریق بانک ها به دست بیاورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید قوای امنیتی پاکستان کاروانی را که به سرکردگی عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان برای اعتراض بر حملات طیاره های بی پیلوت روانه وزیرستان شده بود در طول راه متوقف ساخت. این کاروان موترها که تقریبا 10,000 نفر را انتقال میداد و چندین نفر از امریکاییان مخالف جنگ هم در آن شامل بودند، از سوی صدها نفر از نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیکی سرحدات مناطق قبایلی متوقف ساخته شد. عمران بعد از بازگشت به شهر تانک هنگام سخنرانی در گردهمایی گفت حکومت سیاست دوگانه را خاتمه دهد و آنچه به آمریکاییان میگوید با مردم خود نیز شریک بسازد. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگار را از پاکستان در خط تلفن با خود داریم. فرشته جان، جزئیات سخنرانی عمران خان در شهر تانک چی بود؟
خب سلام به شما ملیه جان و به تمام شنوندگان عزیز. قسمت شما گفتین کاروان عمران خان در شهرک سرحدی تانک با موانع از سوی حکومت ایالتی پشتونخوا قرار گرفت. گفتنش انگامه که کاروان عمران خان که متشکل از صدها موتر بود به پوستی امنیتی کاور که یک پوستی سرحدی رسید، اوجا برای جلوگیری از کاروان نه تنها افسران پلیس و اردو گماشته شده بود بلکه کانتینرها هم رای رفت بند کرده بودند. عمران خان با کاروانش مجبور شد دوباره به سوی مرکز شهرک تانک بره و در اوجا به امرانش سخنرانی کرد و مقصدی را پیمایی را یک بار دیگر تاکید برای توقف عملات طیاره های بی پیلوت خواند و عملات مذکور خلاف نرم های بین المللی دانست. و یکم گفت که رفتن به وزیرستان مشکل نبود، اما او نمیخواست که با درگیری با دولت جان هزارا تن را که با وی همراه هستند به خطر بیندازد. عمران خان در سخنانش بالای حکومت فعلی پاکستان تنقید شدید کرده و گفت که حکومت نباید اجازه بده که با وقوع عملات تهاجمی بی پیلوت بالای خاک کشور تحرز صورت بگیره. وی گفت که مقصد آنها کامیاب بوده، آنها توانستند که آوازشان توسط رسانه های بین المللی به گوش جهانیان برسانه. ایران یادآور شوم که قبل داخل شدن در شهرک سرحدی تانک نیز کاروان عمران خان و همراهانش در منطقه به نام منجی خیل با موانع روبرو شده بود، مگر در اونجا خودم راهان از کاروان توانسته بودم که موانع را دور کنن و برای خود ادامه بتن. بله
بله، تشکر از شما شنوندگان عزیز. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بود که در رابطه با بازگشت عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان که جهت اعتراض بر حملات طیاره‌های بی‌پیلوت روانه وزیرستان شده بود، از بازگشت و سخنرانی وی به شهر تانک گزارش میداد. و در این لحظات نزدیک می‌شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکیم سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.